سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز چهارشنبه 29 حمل به این طرف در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب 29 تن در ولایت‌های مختلف جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در یک نوار تصویری که امروز منتشر شد ضمن ارائه این ارقام گفت که 72 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. حکومت ایران 5 افغان به شمول 2 برادر را اعدام کرده است. سایت هالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می‌دهد در گزارش نوشته است که 4 تن از این افراد در پیوند به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و به روز پنجشنبه در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. در گذشته نیز از اعدام افغانها در ایران به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر گزارش شده بود. نهادهای مدافع حقوق بشر قبلا بر حق دسترسی کامل متهمان به وکیل مدافع در ایران تاکید کرده بودند. دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با کویت 3-3 مساوی به پایان رسید. این بازی بعد از ظهر امروز در تایلند برگزار شد. افغانستان در اولین بازیش در این جام به روز پنجشنبه گذشته با نتیجه 3-1 در برابر ایران شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز دوشنبه با بحرین است. فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شد. در بازی نخست این فصل تیم ابو مسلم فرا تیم سرسبز یاشلر را با نتیجه 2-0 شکست داد. قرار است که در این فصل 66 بازی انجام شود. در انفجار در یک پایگاه نظامی در عراق که ائتلاف گروه‌های مسلح طرفدار ایران را در خود جا داده است، 1 تن کشته شده است و 8 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش خبرگزاری فرانس پرس آمده که مقامات امروز گفتند که انفجار در طول شب در پایگاه کالسو در ولایت بابل در جنوب بغداد رخ داد. جزئیات بیشتر درباره رویداد ارائه نشده. مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز در مورد بسته کمکی 95 میلیارد دلاری برای اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان ایالات متحده رای گیری می کند. این پس از آن است که جمهوری خواهان و دموکرات ها سرانجام روی رای گیری در این مورد به توافق رسیدند. در صورتی که این بسته کمکی تصویب شود، اوکراین 60.84 میلیارد دلار را که به شدت به آن نیاز دارد به دست خواهد آورد. قوای هوایی اوکراین اعلام کرده که سربازان روسی امروز از منطقه بلگرود و بحیره 37 راکت به سوی اوکراین شلیک کردند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، قوای هوایی اوکراین افزوده است که 2 میزایل هدایت شونده و 3 طیاره بسرنشین اکتشافی روسیه را سرنگون کرده است. روسیه در هفته های اخیر حملات راکتی و طیاره بسرنشین بر زیرساخت های انرژی اوکراین را به گونه چشمگیر افزایش داده است. آن سو وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که سیستم مدافع هوایی این کشور امروز 50 طیاره بسرنشین اوکراین را در 8 منطقه روسیه سرنگون کرده است. به گفته این وزارت تنها در منطقه بلگرود 26 طیاره بسرنشین سقوط داده شدند. اوکراین در مورد این ادعا چیزی نگفته و منابع مستقل نیز ادعای روسیه را تایید نکرده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، یک مقام طالبان میگوید که بارندگی و سیلاب ها در ولایت های مختلف از روز چهارشنبه به این طرف جان دهاتن را گرفته است. سیلاب زده ها در انتظار کمکند.
متوقع داریم که از سازمان ها و کشورهای به سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنند.
اعدام شماری از شهروندان افغانستان به شمول دو برادر در ایران. در این باره هم برای تان میگوییم. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که طی حدود یک هفته هزاران مهاجر افغان از پاکستان بازگشتند.
بیش از 6000 تن این مهاجرین از طریق دروازه تورخم برگشت کردند.
و داستان یک داستان نویس افغان در کانادا به مرحله 29 داستان برتر برای دریافت جایزه را یافته.
اینمی گپ کلان بر ما بود و اینمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم هم نهی که تنها قبول کنن تشویق کردن مرا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز چهارشنبه 29 حمل به این طرف در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب حدود 30 تن در ولایات مختلف افغانستان جان باختند و شمار دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت در یک نوار صوتی امروز ارقام تلفات بارندگی و سیلاب‌های اخیر را ارائه کرد. بیشتر در این گزارش از صفی‌الله استانگزی.
سیلاب های شدید تقریبا در تمام ولایات افغانستان به مردم زیان وارد کرده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز چهارشنبه 29 حمل به این طرف در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها 29 نفر در ولایت های مختلف جان باختند و 7 تن زخمی شدند.
به اساس گزارش های اولیه از 29 حمل تا به حال در غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنگان، پروان، هلمند و ننگرهار در نتیجه سیلاب ها و باران ها 29 هموطن ما جان خود را از دست دادند و 7 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 72 خانه به طور کلی یا جزئی ویران شدند. 2525 ریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است.
پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داد که بر اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب در ولسوالی کجکی ولایت هلمند 7 عضو یک خانواده جان باختند. این خبرگزاری در شبکه ایکس امروز همچنان نوشت که در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی گرشک 2 تن جان دادند و 1 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش باختر فرو ریختن یک دیوار در هلمند 3 زخمی بر جای گذاشته است. آسیب دیده های سیلاب های اخیر خواستار کمک های عاجل هستند.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم و دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان هفته گذشته گفته که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان 70 تن جان باختند و 56 نفر دیگر زخمی شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. حکومت ایران 5 افغان به شمول دو برادر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش‌ها در ایران سالانه صدها نفر اعدام می‌شوند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که افراد متهم در ایران نمی‌توانند برای خود به شکل آزادانه وکیل مدافع انتخاب کنند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
4 افغان در شهر مشهد و 1 شهروند دیگر افغانستان در شهر تبریز ایران اعدام شدند. سایت حالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می دهد در گزارش نوشته که این افراد بر روز پنجشنبه در زندان وکیل آباد شهر مشهد اعدام شدند. در گزارش آمده که زمان تاهیری، سلام تاهیری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزی در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. حالوش افزوده که این مردان افغان به روز چهارشنبه از زندان عمومی به سلول‌های انفرادی منتقل و صبح روز پنجشنبه اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران به روز شنبه در گزارش گفت که یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام شده، اما زمان اعدامش را مشخص نکرده است. بیش از 80 سازمان بین المللی و ایرانی حقوق بشر یک هفته پیش گفتند که همکاری دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با ایران در صورت ادامه یابد که اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران متوقف شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترک در دهم ماه اپریل گفتند که در پیوند به اعدام‌های مرتبط به مواد مخدر در ایران هیچ واکنش لازم و مناسب جهانی داده نشده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها نیز نسبت به این اعدام‌ها سکوت اختیار کردند و به همین دلیل اعدام‌ها در مقایسه با 3 سال پیش 18% زیاد شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2023 بیش از 850 تن در ایران اعدام شدند، آماری که به گفتش نسبت به سال 2022 نزدیک به 50% افزایش را نشان می دهد. گروه های مدافع حقوق بشر انتقاد می کنند که قوه قضایی ایران به افراد متهم در ایران اجازه نمی دهد که برای خود به شکل آزادانه وکیل مدافع بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که از اول تا 15 اپریل سال جاری میلادی بیش از 8000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که بسیاری آنان اسناد قانونی اقامت نداشتند. در گزارش این سازمان آمده که این آمار 7% افزایش را نسبت به 2 هفته آخر ماه مارچ نشان می‌دهد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در پاکستان گزارش داده است که از اول تا 15 ماه اپریل 8072 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشت کردند. IOM در هماهنگی با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاعات مربوط به بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان را ثبت کرده است که بر اساس آن بیش از 6000 تن این مهاجرین از طریق دروازه تورخم برگشت کردند و گفته این سازمان شمار برگشت کنندگان در 2 هفته اول ماه اپریل نسبت به 2 هفته آخر ماه مارچ 7% افزایش یافته است. در گزارش IOM آمده است که 71 افغان که اسناد قانونی نداشتند در این مدت اخراج شدند و از آغاز سال 2024 تا اکنون 62379 تن از طریق 4 گذرگاه مرزی وارد افغانستان شدند. در این گزارش دلایل بازگشت این مهاجرین به ترتیب ترس از بازداشت، فشارهای کشورهای میزبان، نبود کاروبار و عدم توانایی پرداخت کرایه خانه عنوان شده است. این در حالی است که حکومت پاکستان چندی پیش اعلام کرد که عملیات اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC را به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز می کند و به این مهاجرین توصیه کرده که تا مهلت تعیین شده پاکستان را ترک کنند. با گذشت 5 روز از این مهلت تا به حال حکومت پاکستان در این باره هیچ موضعی رسمی اعلام نکرده، اما این موضوع مهاجران افغان در پاکستان را نگران کرده است. ظاهر پشتون یک نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان به رادیو آزادی میگوید:
یو خو به آنها چنین امکانات داده نمی‌شود که به وطن خود برگردند. آنها سرپرستی خانواده‌هایشان را به عهده دارند و قسمی که UNHCR کمک می‌کند آنجا کمک نمی‌شود. موضوع دیگر این است که جایدادهای مهاجران افغان اینجا باقی می‌ماند و همچنان در آنجا امکانات زندگی مانند تحصیل فرزندانشان فراهم نمی‌شود.
از سوی دیگر برخی مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان به کشورشان بازگشتند برای رادیو آزادی میگویند به جز چند افغانی پول نقد برایشان کمک دیگری نشده است. عبدالرازق یکی از آنان که در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
به ما 3200 افغانی داده میشود، آن را هم گاهی برای ما نمیدهند. ما در خانه کرایه زندگی میکنیم. 8000 پول کرایه خانه است. با مشکلات روبرو هستیم. کاروبار نیست. کدام مؤسسه برای من کمک نکرده است.
این در حال است که کمیسیون رسیدگی به مهاجران بازگشته حکومت طالبان در صفحه اکس خود از برگشت روزانه ده‌ها مهاجر افغان خبر می‌دهد و می‌افزاید که این افراد برای کمک به مؤسسات معرفی می‌شوند. حکومت پاکستان پیش از این در ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرده بود که تا به حال ادامه دارد. بر اساس آمار IOM از ماه سپتامبر سال 2023 تا 15 اپریل بیش از 153,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشت کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر شنیدید در گزارشی که حکومت ایران 5 افغان به شمول دو برادر را اعدام کرده. همین حال میر احمد ولی سادات رئیس انجمن سرتاسری حقوقدانان افغان از طریق تلفن با ماست. سادات صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. انتقادهای از ایران وجود دارد که جریان محاکمه متهمان در آن کشور به شکل عادلانه و منصفانه انجام نمیشه و متهمان نمیتوانند که بر خود به شکل آزادانه وکیل مدافع انتخاب کنند. به نظر شما چقدر مهم است که متهمان به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند و بتوانند به شکل آزادانه وکیل مدافع را انتخاب کنند؟
تشکر. با سلام به شما همکاران گرامی و احترام به شنوندگان عزیز. البته یک تصحیح باید بکنم که اسم اول من میر عبدالواحد است و تخلص متوری گفتین سادات. در رابطه با سوال شما باید عرض بکنم که متاسفانه قسمی که شما در گزارشتان توضیح کردین، وضع مهاجران افغان در تمام کشورها و بالاخص کشور را که گزارش مطرح شد در ترکیه، در پاکستان و در ایران، در احوال بسیار ناهنجار قرار دارند. برخورده که حکوماتی سه کشور در رابطه با مهاجران افغان انجام میدن واضحا در مغایرت با تمام نرم هاییست که یونیسیار وضع کرده در قبال مهاجرین و همچنان پناهندگان افغان. آنچه که در ایران صورت میگیره متاسفانه در اینجا چند موضوع با قابل دقت است. اولی که متاسفانه در ایران همیشه اعدامایی که صورت میگیره و بسیار تعدادش رقم بسیار بلند است و یک تعداد افغان ها هم شامل اعدام ها هستند، در تمام سال ها این یک نوع جنبه سیاسی و به اصطلاح یکی از وسایل مبارزه علیه قاچاق امی اعدام کردن، بسیار به سادگی افراد اعدام میشه. در اینجا از لحاظ حقوقی و از لحاظ پروسه اجراات جزایی معلوم دار است که در اینجا مهاجر بیچاره افغان و کسی بله. که اتا ویزه اقامت هم نداره و مخصوصا این که اگر واقعا جرم را هم مرتکب شده باشه که جرم قاچاق است، در اینجا هم حقوقی که بر یک متهم، بر یک مظنون، بر کسی که در محکمه باید شوه در مجموع مراحل محاکماتی مراعات نمیشه. عمدترین حقی که بر یک متهم باید داده شوه مسئله دفاع از او است و این دفاع باید توسط یک وکیل صورت بگیره. معلوم دار است که این افراد توان و امکان وکیل گرفتن ندارند و بر از اینا یک مساعدت صورت نمیگیره که وکیل از اینا اندل محکمه، یعنی در محکمه دفاع بکنه.
چرا این فرصت به متهمان فراهم نمیشه جناب سادات؟
این متاسفانه ناشی از خود سیستم قضایی ایران است و در ایران درست است که ایران قانون اساسی داره، یک تعداد آزادی ها به تناسب افغانستان در ایران وجود داره، اما در ایران هم خب معلوم دار است که مسئله ولایت فقیه، مسئله استبداد مذهبی مطرح است و خود برخوردی که با مهاجرین وجود داره متاسفانه این در تناقض قرار داره هم با کنوانسیون ژنو 1951 و الاقی از 1967 و همچنان با نرم ها و میارهای یونیسیار و همچنان IOM و در این حال در مغایرت کامل با اصل به اصطلاح حسن همجواری و مسئله ازی که همیشه در ایران از اخوت اسلامی صحبت میشه، اما در رابطه به نقض حقوق افغان ها این مسئله کاملا زیر پا میشه. و مشکل اساسی ما افغان ها در ای است که در افغانستان حکومتی وجود نداره که اونا باید از حقوق شهروندان افغانستان دفاع شود. طور مثال بر اساس پروتکلایی که وجود داره از لحظه گرفتاری افغانا، چی افغانایی که ویزه دارن یا کسایی که ویزه ندارن، وقتی که اینا به حیث مظنون اعلان میشن یا به حیث متهم اینا گرفتار میشن، باید کنسولگریای افغانستان در ایران، سفارت افغانستان باید در جریان قرار بگیره و در مجموع مراحل پروسه اجراءات جزایی و مراحل محاکماتی یعنی در محکمه باید نماینده کنسولگری و سفارت افغانستان در جریان باشه.
تشکر.
میفهمیم معلوم دار است که چنین چیزی وجود نداره. به این ترتیب واضحاً باید بگوییم که البته ما در این ارتباط که افرادی که جرم را مرتکب میشه در دفاع از اونا صحبت نمی کنیم، اما در دفاع از خود موضوع رعایت قانونیت صحبت می کنیم که متاسفانه نقض می شود.
تشکر. سادات صاحب، سالانه بر اساس گزارش ها صدها نفر عمدتاً به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام میشن. چقدر توانسته که اعدام ها از قاچاق مواد مخدر جلوگیری بکنه؟
متاسفانه در واقع یک نوع سیاسی ساختن موضوع هست. سیاسی ساختن به این مفهوم که دولت ایران می خواهد که یک نوع از این بحث یک گربه تبلیغاتی استفاده کنه که ما علیه به حساب قاچاق مواد مخدر قرار داریم. اما رای اساسی مبارزه نیست که تنها کسایی که گیر میشن اونا عاجل باید اعدام شوند بدون طی مراحل قانونی. سوال اساسی در این است که مسئله قاچاق، مسئله مواد مخدر در افغانستان، در ایران، در پاکستان، در مجموع منطقه یک مزله بسیار کلان است. مبارزه با این ایجاب ازیده می کنه که دولت ها در این ارتباط باید همکاری بکنن، همکاری همه جانبه و صادقانه داشته باشن.
تشکر.
در احوال فعلی همچی یک چیز نه در افغانستان متصور است و نه همچی یک روش شفاف فما در ایران و پاکستان میتونیم ببینیم.
تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سرتاسری حقوقدانان افغان.
بیشتر از خبر.
ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امسال داستان مینه شریف، داستان نویس افغان که در جمع حدود 2000 داستان نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود، به مرحله 29 داستان برتر این جایزه راه یافته. بیشتر در این گزارش.
در بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردن.
مینا شریف نویسنده افغان است که امسال داستانش در میان حدود 2000 داستان دیگر نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود، اما داستان او که زیر عنوان مهمانخانه سبز نوشته شده بود به مرحله 5 بهترین راه نیافت و از میان حدود 2000 داستان تنها به مرحله 29 داستان برتر راه یافت. او میگوید همین قدر پیشرفت برایش افتخار است و زیاد تشویق شده است.
اینمی گپ کلان برای ما بود و نمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم ما نهی که تنها قبول کنن تشویق کردن مرا.
با گفته مینا شریف، کسانی که در این رقابت با او شرکت داشتند بیشترشان نویسندگانی بودند که کتابهایشان چاپ شده است. او درباره داستان مهمانخانه سبز که نامزد این جایزه بود میگوید:
درباره یک دخترک هست که پدرش در مزار شریف یعنی که حتی خبرنگارای خارجی کار میکنن و این دختر که یکی از این خارجی ها دوست میشن. این دخترک بر از زن یکان توفه از بازار میخره و او زن امریکایی برش یکان کتاب انگلیسی میته و رابطه خوب دارند.
مینا میگوید این خبرنگار بعدن معلوماتی را که از این دختر گرفته است در یک کتاب چاپ میکند، اما مدعی است که خارجی ها در موضوعاتی که می نویسند مفاد خود را در نظر می گیرند نه از افغان ها را. وی این را نیز می گوید که همیشه در مورد مردم افغانستان تصویر منفی به جهان ارائه شده است، در حالی که به گفته او چنین نیست.
اینمی خبرها که می شنوند خود تنها جنگ نشان می ده، جگرخونی را نشان می ده، دمی فرهنگ افغانستان بسیار کم می بینند.
مینا تا کنون در باره افغانستان و زندگی مردم آن 15 داستان نوشته است که شماری از این داستان ها در برخی مجله ها نشر شده است و او آرزو دارد که داستان هایش در صورت امکان به شکل کتاب هم چاپ شوند. او 11 ماه داشت که به کانادا رفت و در همان جا بزرگ شد، اما در سال 2005 برای انجام یک کار رضاکارانه به افغانستان آمد و وطن اصلی اش را پسندید. مینا شریف برای 15 سال در داخل افغانستان زندگی کرد و تا زمان حاکمیت دوباره طالبان در رسانه های مختلف کار میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که شماری از فروشندگان گل در کابل از کمرنگ شدن بازار کاربارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل ندارند. از سوی دیگر شماری از علاقمندان گل و درختهای مثمر و زینتی میگویند حالا به جای خرید گل و درخت در فکر پیدا کردن نان هستند. بیشتر در این گزارش.
برخی فروشندگان گل و درخت‌های مثمر و زینتی در کابل میگویند امسال بازار فروشاتشان سرد است و کاروبارشان رونق سال‌های گذشته را ندارد. زبیه که از فروشندگان در ناحیه دهم شهر کابل میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارش با سقوط روبرو شده است.
امی رژیم تغییر کرد دیگه، بازارها بسیار خراب شده. نسبت به جمهوریت گل و گیاه را بسیار کم ارزش شده، مردم بیکار است. ما فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخیم این کاروبار را اعلان کنیم.
غیب‌الله کریمی یکی دیگر از فروشندگان درخت و گل نیز شکایت مشابه دارد.
نظر بس پار سال و پرار سال را که نظر کنه، چون که کاروبار نیست و قدر مردم خریداری نمی کنه، توان خرید نداره. کدام باغدارای کلان تجارتی برابر می اونها خریداری می کنن به شوقی مثلا نهالای مثمر یا گل.
شماری از علاقمندان گل و درخت در شهر کابل نیز به رادیو آزادی میگویند به علت مشکلات اقتصادی دیگر توان خرید گل و درخت را از دست دادند و به فکر سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. محمد اسماعیل که از آنان میگوید
ما هم از یکی از شوقی گل و درخت هستیم و باغ هستیم. در سال از یک تا ده نهالشانی میکردیم. امسال از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی پارما رفتیم، نهال یا گل خریده نتوانستم.
مرسل یکی از علاقمندان گل در شهر کابل شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
همیشه گلهایی که خوش ما می آمد خریداری می کردیم و دولی قرض می کردیم یا گلدانی نگهداری می کردیم. فعلا دیگه مشکلات زیاد شده، اقتصاد ضعیف است. می بینیم و می آییم شوقشام هستیم، چی کنیم دیگه، شرایط ایجاب نمی کند که ما خریداری کنیم.
همه ساله با فرارسیدن فصل بهار بازارهای فروش گل و نهال در سراسر افغانستان با ویژه در مناطق مختلف شهر کابل ایجاد می شود، اما ظاهرا در چند سال اخیر بازار این فروشندگان سرد شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در کنار دیگر مشکلات اقتصادی که به میان آمد، شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله زنان وظایف خود را از دست دادند و در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.